با سلام و روز بخیر، نوبت حساب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی باید بیشتر تلاش شود، و نتایج ابتدای انتخابات خونین پاکستان امروز اعلان می شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر: عمله انتحاری امروز شهر کابل چندین کشته و زخمی به جا ماند. وزیر دفاع افغانستان از احتمال تکرار آتش بس با گروه طالبان در آینده نزدیک سخن زده است. و نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی پاکستان سبقت حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان را نشان می دهد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد و چندین کشته و زخمی بر جا ماند. اشمت استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در مورد وقوع این حمله بر رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاری قطار نیروهای امنیت ملی را در ساحه باغ داوود مربوطات حوزه 5 هدف قرار داد.
به گفته آقای استانگزی، در این حمله که هدف آن قطار نیروهای امنیت ملی بود، 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند که 4 تن از کشته شده ها مربوط به امنیت ملی و 1 تن دیگر آن غیر نظامی می باشد، در حالی که در زخمی شده ها 5 تن از امنیت ملی و 1 دیگر آن ملکی است. طالبان مسلح با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. وزیر دفاع افغانستان میگوید احتمال دارد که حکومت این کشور در آینده نزدیک باز هم آتش بس را اعلان کند. وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان همراه با جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، دیروز به ولایت پکتیا سفر کردند. طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، در پکتیا از مقامات محلی و امنیتی این ولایت خواست که برای عملی ساختن برنامه صلح حکومت افغانستان آمادگی داشته باشند. او بیشتر گفت:
آن قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شود. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
اما آقای بهرامی نگفت که آتش بس دقیقاً چی وقت اعلان خواهد شد. قرار است امروز محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، همراه با تعداد از مقامات عالی رتبه به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس سفر کند. جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی را در سفر یک مقام عالی رتبه ترکمنستان همراهی می‌کند و آنها سب استیشن 16 مگاوات برق وارداتی ترکمنستان را افتتاح خواهند کرد. کار اعمار این سب استیشن در سال 2011 میلادی آغاز شد و قرار بود که در جریان 2 سال تکمیل شود، اما شرکت ایرانی که کار ساختمان این سب استیشن را به دوش داشت، نسبت مشکلات بودجوی و امنیتی نتوانست آن را به موقع انجام دهد. مصارف اعمار این سب استیشن را بانک جهانی تمویل کرده. گزارش‌ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکی‌اند که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نون سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو زرداری در مقام سوم قرار دارد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را امروز رسما اعلان خواهد کرد، اما خبرگزاری رویترز بر اساس شمارش ابتدایی آرا گزارش داده که حزب تحریک انصاف عمران خان از جمع 272 کرسی پارلمان که بر اساس رأی مستقیم تعیین می شود تا کنون 113 آن را برنده شده. پارلمان پاکستان در کل 342 کرسی دارد که 272 آن از سوی رأی مستقیم انتخاب می شود، 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی دیگران برای اقلیت‌های غیر مسلمان اختصاص یافته. پارلمان ترکیه قانون شدید امنیتی را تصویب کرد که بعد از ختم حالت اضطراری به مقامات این کشور صلاحیت‌های گسترده ضد تروریسم را می‌دهد. درست چند روز بعد از کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 میلادی در ترکیه حالت اضطراری وضع شد که موعد آن به تاریخ 19 جولای امسال به پایان رسید و حکومت ترکیه آن را تمدید نکرد. این قانون جدید امنیتی توسط حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرح شده و برای 3 سال نافذ خواهد بود. و دانشمندان میگویند یک خلیج بزرگ زیرزمینی را در کره مریخ کشف کردند که احتمال موجودیت حیات را در این سیاره سرخ افزایش می‌دهد. مجله ساینس آمریکا دیروز گزارش داد که این خلیج بزرگ تحت یک قشر یخ قرار داشته و به نظر می‌رسد که حدود 20 کیلومتر عرض دارد. آب یکی از عناصر اساسی حیات است و دانشمندان تأکید می‌کنند که این کشف جدید شواهد را در مورد احتمال موجودیت حیات در کره مریخ ارائه می‌کند، اما به گفته آنها این کشف ثبوت حیات در کره مریخ محسوب نمی‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید، رئیس جمهور افغانستان از احتمال قطع یا کاهش کمک‌های بین المللی پس از 2024 میلادی خبر داده. از کابینه خود خواسته است تا به خاطر خودکفایی اقتصادی اصلاحات در سیستم مالی کشور عملی شود.
نقطه اساسی را برادر را بفهمید، در سال 2024 کمک‌های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایینی میشه.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش افراد دارای معلولیت در کشور سخن زده. گزارش‌های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان را برایتان جزئیات خواهیم داد. عامیان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پیش از پیش به تجلیل از برنده شدن او پرداختند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تاویز و امی ملنگا هستند که متاسفانه بیشتر امروز قربانی امی مردم ها شده و بیشتر پولای ما را بردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، صبحتان بخیر. امروز 28 با مزرعت امروز 26 ماه جولای 2018 میلادی و 4 ماه اسد 1397 خورشیدی است. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. همانطور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان دیروز از کابینه کشورش خواسته که به خاطر خودکفایی اقتصادی باید در سیستم مالی افغانستان اصلاحات عملی شده و مبارزه با فساد سرعت یابد. وزارت مالی افغانستان میپذیرد که اصلاحات اداری یک امر مهم است، اما برای رسیدن به خودکفایی و اتکا به خود از لحاظ اقتصادی به وقت نیاز است. آرشمایون جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چهارشنبه 25 جولای در اجلاس کابینه این کشور گفت مساعدت‌های مالی جامعه جهانی با افغانستان در آینده به پیشرفت این کشور در زمینه اتکای مالی و خودکفایی وابسته است. رئیس جمهور غنی هشدار داد که احتمال دارد مساعدت‌های جهانی با افغانستان در سال 2024 میلادی قطع شده یا خیلی کاهش یابد و افغانستان باید راه‌های خودکفایی را جستجو کند. محمد اشرف غنی گفت
نقطه اساسی را برادر بفهمید، در سال 2024 کمک‌های بین‌المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شود.
اما وزارت مالیه افغانستان میگوید در 3 سال گذشته سیستم مالی این کشور خیلی اصلاح شده و عواید ملی در حال افزایش است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی مسئول روابط بین المللی و سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت این دو مسئله باعث آن شده است تا اتکا بالای مساعدت های بین المللی هر سال بیشتر از سال پار کاهش یابد.
مالی افغانستان در طول 3.5 سال گذشته به طرف بهبود روان است. تلاش ما این است که در قسمت بلندرفتن عواید ملی، مبارزه با فساد، اصلاحات بنیادی، گام‌های بیشتری را برداریم.
به گفته آقای عبدالرحیم‌زئی، یک جا با صندوق وجهی بین المللی هدف تعیین شده است که عواید افغانستان در سال جاری 172 میلیارد افغانی خواهد بود و به آن اکتفا نشده برای افزایش آن تلاش می شود. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی میگوید افغانستان 3 منبع اساسی عایداتی دارد. به گفته وی افغانستان میتواند به گمرکات، عواید مالیاتی و غیر مالیاتی اتکا کند که معادن، منابع گاز طبیعی، عواید وزارت خارجه، خط آهن و پروژه های بین المللی را شامل می شود. در سیستم دولتی افغانستان فساد یک دشواری اساسی محسوب می شود که پیشرفت اقتصادی این کشور را با تهدید مواجه ساخته است. بر اساس مؤسسه شفافیت بین المللی، افغانستان از لحاظ فساد بعد از کوریای شمالی و سومالیا در زمره کشورهای محسوب می شود که با بیشترین فساد مالی مواجهند.
همچنان رئیس جمهور افغانستان در سخنان دیروزش به کابینه کشور گفت افغانستان باید در کنفرانس پیشرو که در ماه نوامبر امسال به میزبانی مشترک سازمان ملل متحد و افغانستان در ژنو برگزار میشه دستاوردها در بخش ملکی به ویژه اصلاحات در مبارزه علیه فساد داشته باشد تا تعهدات با جامعه جهانی را عملی کرده باشد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش افراد دارای معلولیت در کشور سخن میزند. علی مجتبی مسئول بخش حمایت از افراد دارای معلولیت دیروز در کنفرانس هماهنگی تعلیمات فراگیر سخن میزد و گفت عامل عمده معلولیت جنگ است. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید برای بهتر شدن وضعیت افراد دارای معلولیت برنامه های را عملی کردن. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور نگران است و میگوید در سالهای پسین شمار این افراد افزایش یافته است. علی محبتی مسئول بخش حمایت از افراد دارای معلولیت این کمیسیون روز چهارشنبه در کنفرانس هماهنگی تعلیمات فراگیر گفت افراد دارای معلولیت با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند و برای رسیدگی به آنها تلاش کمتر صورت می گیرد.
متاسفانه ای آمار سال به سال زیاد می شود و جنگ و بدامنی و حوادث و اینا سبب ایجاد مرض میشه. حتی شما میبینین که پولیویی که باید در سال 2005 از کشور افغانستان محو میشد تا هنوز هم از اطفال ما در اثر عدم تطبیق واکسیناسیون قربانی میگیره و اطفال دچار معلولیت فلج اطفال میشه.
آخرین سروی ملی معلولیت که در سال 2005 از سوی مؤسسه هندیکپ انجام شد بر اساس آن 2.7% نفوس افغانستان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می دهند. از این میان 840 هزار اشخاص دارای معلولیت شدیدند و بیش از 110 هزار آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اثر جنگ های چند دهه دچار معلولیت شدند. پس از آن سروی تازه از افراد معلولیت در کشور صورت نگرفته است. از جمله مجموع افراد دارای معلولیت حدود 128 هزار آنان مطابق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت امتیاز دریافت می کنند. به گفته مسئولان وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین سالانه 60 هزار افغانی معلولین کلی و معلولین قسمی سالانه 30 هزار افغانی حقوق از دولت دریافت می کنند که در مجموع 16 میلیارد افغانی سالانه به معلولین پرداخت می شود. عبدالفتاح احمدزئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در زمینه دسترسی به خدمات صحی، تعلیمی، توزیع زمین و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز خدمات و سهولت‌هایی را برای معلولین فراهم کردند.
حکومت افغانستان تعهد بسیار قوی خود را به خاطر ارائه خدمات خوبتر و بهتر دارند تا که ما بتونیم به اساس اینمی مشکلاتی که امروز معلولین افغانستان ما و مخصوصا معلولین جنگی زیادتر ما پشت میتونیم خدمات خود را بهشان عرضه بکنیم تا بتونیم که اینا یک اندازه زندگی خوبتر و راحتتر داشته باشند.
از سوی هم نعیم بهین رئیس تعلیمات عمومی وزارت معارف افغانستان در این کنفرانس گفت برای فراگیر شدن آموزش افراد دارای معلولیت تلاش بیشتر می کنند. در این حال یوسف صابر یک عضو کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه می گوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی را به معلولین فراهم کند و تأکید دارد در کنار حکومت باید سکتور خصوصی هم نقش زیاد برای بازتوانی و ایجاد اشتغال برای معلولین ایفا کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت سهامی افغانستان مصمم است تا در مرکز و ولایات کشور دفاتر مشوره‌دهی قبل از ازدواج را ایجاد کند. به همین هدف دیروز به نمایندگان بخش ساعت مادر و طفل برنامه آموزشی 4 روزه آغاز شد. متخصصین بخش ساعت می‌گویند پس از این دوره آموزشی مرگ میر مادران و نوزادان انگام زایمان کاهش می‌یابد و محیط خانواده را نیز برای آسایش و پیشرفت تنظیم خواهند کرد. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نیازهای فیزیکی و بیولوژیکی مردان و زنان، عمر، محیط خانواده، وضعیت اقتصادی و آموزش و پرورش از مواردی اند که با در نظر داشته آن میتوان از بسیاری خشونت ها و مشکلات خانواده ها و جامعه جلوگیری کرد. به همین هدف روز چهارشنبه به مسئولین ولایتی بخش صحت مادر و طفل برنامه آموزشی 4 روزه از سوی این وزارت آغاز شد. دکتر زلیخا انوری رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه گفت که از طریق برنامه‌های تنظیم خانواده تلاش می‌شود تا مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته و خشونت‌های خانوادگی هم از بین برده شود.
سروی اخیری که در سال 2015 نشان داد که مرگ و میر مادران در بین 650 تا 700 است، ولی باز هم ما توقع داریم که مثل دیگر کشورهای جهانی که مرگ و میر مادران مثلا به 3 و 4% هزار است، ما هم به مو لول برسیم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برنامه‌های آموزشی میتواند از یک سو مانع افزایش نفوذ شده و جلو مشکلات اقتصادی و فرهنگی را بگیرد و از سوی دیگر خانواده‌ها بتوانند افراد سالم از نگاه ذهنی و فکری را به جامعه تقدیم نمایند. این در حالی است که وزارت اقتصاد افغانستان هفته گذشته گفته است که افزایش نفوذ در خانواده‌ها میتواند جامعه را با مشکلات اقتصادی و معدنی مواجه کند. این وزارت همچنان گفته است که با در نظر داشت اقتصاد ضعیف کشور، اگر به خانواده برنامه‌های تنظیم خانواده به هدف جلوگیری از افزایش نفوذ تطبیق نگردد، نفوذ افغانستان تا سال 2050 به 60 میلیون افزایش یافته و مردم این کشور را به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه خواهد کرد. نزیحه یکی از دکتران افغان میگوید که تطبیق برنامه تنظیم خانواده از نگاه اقتصادی و اجتماعی مفید است.
در حدود 30% مرگ و میر مادر را میتونه پایین بیاره و تقریبا حدود 10% مرگ و میر طفلا را پایین بیاره. رعایت فاصله دی بین ولادت ها یا تنظیم خانواده بسیار موثر و کامیاب بوده. ما از بود صحیش میبینیم، اما از بود اقتصادی، اجتماعی و از هر بود اگر ببینیم این به نفع کشور است.
وزارت صحت عامه میگوید که برنامه‌های آگاهی عامه قبل از ازدواج نخست در 5 ولایت و بعد در تمامی ولایت تطبیق خواهد شد. این وزارت از خانواده‌ها نیز می‌خواهد تا به خاطر نفع خود، فرزندان و خانواده‌شان در تطبیق این برنامه کمک کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید نعیمی میشنویم.
شمار زیاد از رسانه‌های غربی در مورد اقدام یک دختر سویدنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از کشورش شد مطالب را نشر کردند. ویدیوی نشر شده توسط این محصل در دو روز حدود 2 میلیون بازدید داشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می‌نویسد در جریان این هفته یک دختر سویدنی برای جلوگیری از اخراج یک پناهجوی افغان راه تازه‌ای را انتخاب کرد. الن ارسون انگامی که آگاهی یافت یک مرد افغان را در طیاره سوار کردند تا او را از طریق استانبول ترکیه دوباره به افغانستان انتقال دهند، تکت این پرواز را خرید و وارد طیاره شد. به نوشته واشنگتن پست، ارسون از نشستن در سیتش خودداری کرد و تا هنگام در داخل طیاره ایستاده ماند که مانع اخراج پناهجوی افغان شد. روزنامه در ادامه نوشته است کار الن ارسون باعث شد که پرواز 2 ساعت به تعویق بیفتد. این محصل سویدنی استدلال میکند که اگر پناهجویان افغان به کشورشان بازگردانده شوند کشته خواهند شد. روزنامه تلگراف هم در مورد کار الن ارسون نوشته است این دختر انگام ویدیو را به صورت زنده یا لایو استریم نشر کرد که عمله و سایر سرنشینان طیاره تلاش کردند تا او در سیتش بنشیند. ارسون در 14 دقیقه این ویدیو میگوید میخواهد زندگی یک تن را نجات دهد و تا انگامی که یک سرنشین ایستاده باشد پیلوت نمیتواند پرواز کند. روزنامه تلگراف در ادامه نوشته که شمار از سرنشینان با الن ارسون استدلال می کنند و از او می خواهند بر سیتش بنشیند تا طیاره پرواز کند. به نوشته روزنامه این محصل سویدنی توانست جلو اخراج یک پناهجوی افغان را بگیرد، اما او به خاطر تخطی از سفارش عملی پرواز یا جریمه نقدی می شود و یا هم برای 6 ماه راهی زندان خواهد شد. روزنامه تلگراف در اخیر این مطلب از اخراج یک زن 106 ساله افغان از سویدن اشاره کرده که درخواست پناهندگیش رد شده بود و اخراج و جنجال‌های زیاد را در آن کشور برپا کرد. و روزنامه ایندپندنت هم در مورد اقدام الن ارسون که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سویدن شد مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه با آنکه عمله و شمار از سرنشینان طیاره تلاش کردند این محصل را مجبور سازند که در سیتش بنشیند و طیاره پرواز کند، اما رفته رفته اقدام او حمایت شمار دیگر از سرنشینان طیاره را به خودش جلب کرد. ویدیویی گرفته شده از سوی الن ارسون انگام پایان می‌یابد که او در میان موجی از کف زدن‌ها امراه با پناهجوی افغان با وسیله 3 محافظ امنیتی از طیاره پایین آورده می شوند.
اکنون هم گزارش داریم از ولایت غور. علاقمندی زنان به رانندگی در ولایت غور افزایش یافته. شمار از زنان در این ولایت می گویند تلاش دارند برای کاهش خشونت ها در برابر زنان و رفع مشکلات اجتماعیشان در این ولایت رانندگی کنند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش فرستاده.
در حال حاضر علاقمندی زنان به رانندگی در شهر فریسکو مرکزی غور نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما این زنان همواره از آزار و اذیت و دیدگاه زن ستیزانه مردان در هنگام رانندگی شکایت دارند. آنها میگن تلاش میکنند برای کاهش خشونت ها در برابر زنان و رفع مشکلاتشان در این ولایت رانندگی کنند. انیسه غیور و انجیلا شریفی دو تن از زنان راننده در شهر فریسکو به رادیو زودی میگن مدیریت ترافیک باید برای زنان صنفای جداگانه آموزش رانندگی را راندازی نماید.
به خاطر علاقه کی به رانندگی پیدا کردن، با یک زن هم همیشه نمیشه که یک برادر یا شوهر یا پسر همراهی باشه به یک جا بره به گوشه ای از مشکلات بگیره. خوبه که خود آدم اگه یاد داشته باشی میتونی در همه بخشا جنوب موتر بگیری به جایی که مشکل داشته باشی زودتر برسی.
باید تشویق شوه خانم ها، باید به خانم ها لیسانس داده شوه، زمینه کورس برای نام مساعد شود، در ارتباط ترافیک، در ارتباط راه و ارتباط به چراغ های ترافیک، به توقف رانندگی، همه چیزا باید ما کورس داشته باشیم.
در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان در غور رانندگی زنان را برای خود بسندگی آنها مهم دانسته میگند. برخی از مردم دید خوبی نسبت به زنان که رانندگی میکنند ندارند و به همین دلیل آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. آنان از حکومت میخواهند تا برنامه‌های برای منع آزار و اذیت زنان راننده روی دست گیرد.
نوریه نوید هستم. اگر خود شما در جریان هستین، دختر خانمایی که مثلا دریوری میکنن یا خودشان موتر دارن استفاده میکنن در شهر در خیابان ها، خودم حتی دیدم که اکثرت جوانان ما میان اونا رشترینگ میزنن که خلاف هم ترافیکی هم خلاف قانونه.
در همین حال مهتاب خالدی مدیر فرهنگی ریاست امور زنان غور میگوید در حالی که زنان در این ولایت به انواع خشونت ها دست پنجه نرم میکنند، اما شماری از آنان برای مبارزه با این خشونت ها رانندگی میکنند. خانم مهتاب میگوید
بدون شک خانم ها میتوانند توانایی رانندگی را داشته باشند و همچنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی سهم خود داشته باشند. یکی خانم ها رانندگی میکنند، البته از چند جنب ما میتونیم که ایره خوشبین باشیم. یکی مزاحمت های سر جاده و همچنان مشکلات امنیتی میتونه که خانم ها را محفوظ داشته باشه.
زنان راننده در حالی در غور افزایش میابد که همواره این ولایت شاهد انواع خشونت ها در برابر زنان بوده و فضای کاری و فعالیت های اجتماعی برای آنها محدودتر شده است.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمان تقرار ریا کدام سوال کدام
نزمان. Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
از مشکلات کوچی ها در ولایت بلخ تا دقایق دیگر برایتون گزارش خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که پروسه رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان تکمیل شده و بر اساس گزارش ها امروز نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی معلوم خواهد شد. آرش اومایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با انتخابات پارلمانی 25 جولای در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان، این بار دوم است که تغییر قدرت در این کشور به طور مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. مراکز رایدهی در پاکستان ساعت 8 صبح 25 جولای باز و ساعت 6 شام مسدود شدند. تعداد از احزاب سیاسی پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته بودند تا رایدهی را برای یک ساعت دیگر تمدید کند، ولی این تقاضای آنها توسط کمیسیون رد شد. بر اساس گزارش ها در شهرها قطارهای طولانی برای رایدهی تشکیل شده بود و مردم از انتخابات استقبال گرم کردند. حدود 85 هزار مرکز رایدهی در سرتاسر پاکستان باز بود و 106 میلیون باشنده این کشور واجد شرایط رایدهی محسوب شده و برای احراز 342 کرسی پارلمان پاکستان 3765 تن نامزد شده بودند. از جمله 342 کرسی پارلمان پاکستان 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای غیر مسلمانان اختصاص داده شده است. بر اساس گزارش ها امروز نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان معلوم خواهد شد. نظرسنجی قبل از انتخابات نشان می دهد که حزب تحریک انصاف عمران خان و حزب مسلم لیگ نواز شریف در رقابت ها با هم خیلی نزدیکند. حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی در ردیف سوم قرار دارد و بلاول بهوتو زرداری از جمله نامزدان پیشتاز محسوب می شود. اما به عقیده کارشناسان اگر هیچ یک از دو حزب پیشتاز برنده اکثریت مطلق نشوند، پیپلز پارتی در تشکیل حکومت ائتلافی نقش اساسی خواهد داشت. انتخابات پارلمانی 25 جولای سال جاری در پاکستان آری از خشونت ها نبود. چهارشنبه 25 جولای در نتیجه انفجار در برابر یک مرکز انتخاباتی در شهر کویته در ایالت بلوچستان ده ها تن کشته و زخمی شدند. در چند هفته اخیر نیز پاکستان شاهد خشونت ها و حملات خونین بود و در نتیجه حملات خونین بالای فعالان سیاسی، کمپاین های انتخاباتی به شمول نامزدان پیشتاز صدها تن در پاکستان کشته و زخمی شدند.
نظرسنجی قبل از انتخابات نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف عمران خان و حزب مسلم لیگ نواز شریف در رقابت‌ها با هم خیلی نزدیکند. عامیان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پیش از پیش دیشب به جاده‌ها برآمده و به تجلیل پرداختند. عامیانه حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان بود. گفته میشه که حزب تحریک انصاف با اردوی پاکستان رابطه خیلی نزدیک دارد. بانک کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را یا امروز و یا هم فردا اعلان خواهد کرد، اما خبرگزاری رویترز این گزارش داده که حزب تحریک انصاف پاکستان از جمع 272 کرسی پارلمان که بر اساس رای مستقیم تعیین میشه تا کنون 113 کرسی را برنده شده. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را مشنوید. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد، چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اشمت استانگزه سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید در این حمله هدف آن قطار نیروهای امنیت ملی بود. 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع افغانستان از احتمال تکرار آتش بس با گروه طالبان در آینده نزدیک خبر داده. طارق شاه بهرامی در سفر دیروزش به ولایت پکتیا از مقام‌های محلی و امنیتی این ولایت خواست تا برای عملی ساختن برنامه صلح حکومت آمادگی داشته باشند. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت بادغیس سفر کند. هدف این سفر افتتاح سبستیشن 16 میگاوات برق وارداتی ترکمنستان خوانده شده. گزارش ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکی هستند که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو زرداری در مقام سوم قرار دارد. و پارلمان ترکیه قانون شدید امنیتی را تصویب کرد که پس از ختم حالت اضطراری به مقام های این کشور صلاحیت های گسترده ضد تروریسم را می دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در صفحه وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی را نشر کنیم، گزارش داریم از بلخ. کوچی ها در بلخ از نبود مکاتب برای اطفالشان و عدم دسترسی آنان به خدمات صحی در این ولایت شکایت می کنند. جزئیات بیشتر با مجیب رحمان عبیب زی.
کوچی ها در بلخ از نبود امکانات تعلیمی و عدم دسترسی به مراکز صحی در این ولایت شکایت دارند. غلام فاروق عبیدی رئیس عمومی کوچه های ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که در بیش از 9 ولسوالی بلخ کوچه ها زندگی می کنند، اما از چندین سال به این سو برایشان هیچ گونه امکانات تعلیمی مساعد نشده و اطفالشان به مکاتب دسترسی ندارند. غلام فاروق عبیدی در رابطه گفت:
وچا په ټول غوږ دې ته تعلیم ستونزې لا په ځای پر اخره ده. الله نه مهاره ټولنه لکه موږ یو موږ یو څه څه دي حياتي ورته وایي. هر کله موږ ته څو کورس راکول څه کله او ټولنه موږ نه راکول څه مهاره څه په ټولنه نه ورته وایي.
با این حال صبغت الله مستقیم رئیس معارف بلخ میگوید تا زمانی که کوچه ها به گونه دائمی در یک ساحه مشخص مسکن گزین نشوند، آنان قادر به مساعد ساختن زمینه تعلیم برای اطفال کوچی نخواهند بود. آقای مستقیم در رابطه گفت:
کوچی‌ها خواهرانشان خوبایی ها از اونا در یک جا مستقر نیستند. وقتی که اونا خودشان مستقر نباشند در یک جا، خود طبیعی است نمیشه که ما هر جای کنها انتقال بکنم باز در از اونا یک مکتب هم بزن اما جایی ما رو بکنه.
نبود مراکز صحی و عدم دسترسی به امکانات درمانی از مشکلات دیگر زنان و اطفال کوچی در ولسوالی‌های دورافتاده بلخ است که مسئولان ریاست کوچی‌ها ریاست صحت عامه بلخ را به بی‌توجهی در قسمت حل این مشکل متهم می‌کنند. غلام فاروق عبیدی مسئول ریاست عمومی کوچی‌های بلخ در مورد گفت:
وته پراته دی او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډیر قطعه غونډې لري هلته راتللی نشي. یوازې نه شي چې هغه صحت دغه د برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه د مکلف ده چې باید ټول ته رسیدګي یو شان کړي خو هغه هم نه رسیدلی.
در عین وقت دکتر فهیم شریفیار مسئول بخش کوچه ها در ریاست صحت عامه بلخ میگوید که در 9 ولسوالی این ولایت برای کوچه ها مراکز سیاری صحی وجود دارند. وی گفت که تنها در یک ماه گذشته برای بیش از 1800 تن از کوچه ها در بخش های سراپا و ولادی و نسایی ارائه خدمات صورت گرفته است. آقای شریفیار در این باره گفت
و 1800 مریض ما در این ماه از کوچه ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتینتال و پوستنتال اجرا میشم.
بانک کوچه ها از نبود مراکز تعلیمی و عدم دسترسی به خدمات صحی در اکثر از مناطق بلخ شکایت دارند. خواستیم در مورد رسیدگی به مشکلات کوچه ها نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز با خود داشته باشیم. اما بلال صدیقی سخنگوی نهاد بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون حقوق بشر در رابطه با مشکلات کوچه ها هیچ گونه سروی انجام نداده است. این در حال است که نه تنها در بلخ بلکه در سایر ولایت شمالی کشور کوچه ها با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می کنند و به گفته مسئولان اتحادیه کوچه های شمال که خشکسالی های سال روان به مشکلات آنان افزوده است. مجیب رحمان حبیب سعی، رادیو آزادی، مزار شریف.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت داره حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت داره که دستگیر کرده فرد با زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیره این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بتین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت میگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
تا تو بودی نزد خوبم یه تو باره داشتم،
ملنگم کردی در صحرای عشقت، گرفته دامنم سودای عشقت. شنونده های گرامی، شاید شما هم با شنیدن این دو بیتی فهمیده باشید که امروز در مورد ملنگ و ملنگی صحبت میکنیم.
ای جوانی از کفم رفتی و یادت بخیر.
شما با شنیدن کلمه ملنگ چی فکر میکنید؟
صدامه گت باز دارد میتلبیست دویجه کامی و سر مردم مفروخ.
آیا میدانید که ملنگ واقعی چی خصوصیات دارد؟
بسیار مردم های بجا رسیده میباشند، مردم های خوب میباشند.
از نام ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغانا چگونه یاد شده است؟
در اشعار متعدد، حتی در اشعار سپید ملنگ دیده میشود.
در برنامه امروز در آغاز در مورد کلمه ملنگ و تاریخچه آن بحث می شود. این که چند قسم ملنگ وجود دارد و موقف ملنگ در ادبیات و فرهنگ افغانا چگونه آمده است، در این ارتباط هم گپ می زنیم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. با ما باشید.
دوستان شنونده، زمانی که نام از ملنگ گرفته می شود، حتما لباس کهنه، موهای ژولیده، کچکول و عصای آنها در نظرتان مجسم می شود و فکر می کنید که فقر و بیچارگی روزگار آنها را به این وضعیت دچار ساخته است، در حالی که این گونه نیست. کلمه ملنگ اکثرا به کسانی اطلاق می شود که دنیا را ترک کرده و صرف در عشق خدا و عبادت آن غرق شدند. الکوزه طیب، یک تن از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، در مورد تاریخچه ملنگ معلومات می دهد.
ابراهیم ادهم رئیس جمهور خراسان بود و خراسان یک امپراتوری بود و این خودش ملنگ شد. یک کمپلک کونه خودکت خود گرفت و رفت طرف جنگل و شب و روز عبادت خداوند می کرد. یک ملنگ دیگر دید که خود یک جام گرفته بود که دیگه او می خورد، یک ذره از می درختار می و یک چیزی که بود امور می خورد. بازی گفت که باشی ملنگ خیشه رقم او می خورم. دوستم تو سر زمین می منوازم یا او خورد. بازی ممو جام و یا کاسی یا او که بود گفت این بزرد نمی خورم. از او پرسان می گونه که ملنگ تو برای ما یک دعا کو که خداوند برای ما اولاد بده. یک سال بعد که میشه خداوند برای می آدم اولاد میده. بازی آدم امرای موسی علیه السلام روبرو میشه و موسی علیه السلام میگه که موسی شما گفتین که نصیب شما اولاد نیست. این یک ملنگ برای ما دعا کرد، خداوند برای ما اولاد داد. موسی علیه السلام میگه به نام خدای کیلو گوش بده هیچ کس بچ نمیده. بالاخره کتی اینمی ملنگ روبرو میشه، برای او میگه که یک کیلو گوش به نام خدا بده. او کارت میگیره و از مختلف اعضا برای او گوش میده. موسی علیه السلام میگه چرا از یک اعضای بدن نمیتی؟ میگه شما به نام خدا خواستین و خداوند نخواهد که از یک جای دیگه خواسته باشه، ما از دیگه جای برید بتو مازیلی از کل بدنم کم کم میشه دادم که به نام خدا شما خواسته بودین.
شماری هم از دم و دعای ملنگ ها یاد کردن میگویند هر زمانی که مریض باشند و نزد ملنگ بروند و آنان را دم کنند، مریضیشان صحت یاب میشود. بهاره یک تن از دختران جوان میگوید یکی از روزها که او سخت سردرد بود و ملنگ او را دم انداخت، سردردیش خوب شد.
بر ما دوایش کفایت نکنه که ما قچ دیده توان ما از برشان میتیم. یک روز سردرد بود، ما کجا آمدند گفتم سرم درد میکنه، یک دم پرتی برام، دم برام انداخت، از توکل الله دیگه شفا دهنده شد برام. بسیار مردمای بجا رسیده میباشند، مردمای خوب میباشند.
خانم صفیه باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان میگوید قبلا ملنگ ها به دروازه هایشان میکوبیدند و مردم را به دور خود جمع میکردند و بعضی اشیایی را که با خود آورده بودند به فروش میرساندند.
جان مادر خود صدا ملنگا میمد، صدا میکرد زنها را در دور خود جمع میکرد، باز دارد میتلبیس تا ویژه کامی آور سر مردم مفروخت و بازو بند مفروخت. اون تو کارا را میکرد، یکانه که علاقه من میبود بر خود میخرید، پشت میکرد لگردن خود.
از سوی دیگر لطیفه الطاف باشنده شهر مزار شریف در مورد ملنگ های شهر مزار شریف و پیشه آنان میگوید
اینا کسایی هستند، شامل یک گروه هستند، شامل یک باند هستند و اینا میرن دروازه را تک تک میکنن.
به شکل متصمیمی میشن و صحبت میکنن، شناسایی میکنن که سطح زندگی خانواده چطور هست، چطور به این خانه راه پیدا کنیم. تا ما شنیدیم که وارد خانه ها شدن یک بار، دو بار، سه بار، تا که بالاخره راه خود را پیدا کردن، از امو خانه امو اشیای ما نظر خود را گرفتن و رفتن. خانواده ها یه آگاهی برشان داده شون و یه آگاهی را داشته باشن که اونا را وارد خانه خود نکنن و راه نتن. اینا باید جمع‌آوری شون. متاسفانه بیشتر کسای قربانی امی موضوعات شده که امی ذهنیت داشتن. ای که اینا دوست خدا هستن.
خانم الطاف قصه یکی از دوستانش را که به خاطر نداشتن اولاد از امریکا به شهر مزار نزد ملنگ آمده تا صاحب اولاد شود این چنین میگوید:
در شهر مزار شریف یک منطقه را میگن می کسایی که دم میکنن تصرف کردن به عنوان یک شغل پیشه و برای خود اختیار کردن. حتی یک از دوستای ما که در کشور آمریکا زندگی میکنن، همونجا تولد شدن، کلان شدن با او فرهنگ آمریکا، که اولاد نمیتونستن به دنیا بیارن، حتی دو بار هزینه کردن از آمریکا که با شهر مزار شریف پیش همی مردم ها که بچه‌ی ملنگ و ساده بودن به خاطر تاویز و دم که ما بتونم اولاد به دنیا بیارم. یعنی مردم تا این حد معتقد به دم و تاویز و همی ملنگ ها هستن که متاسفانه بیشتر امروز قربانی همی مردم ها شده و بیشتر پولای ما رو بردن.
اما نسیمه باشنده ولایت کابل میگوید هر وقتی که ملنگ ها به خاطر خواستن آرد یا بعضی چیزهای دیگر به خانه ایشان می آمد، او دروازه را برایشان باز نمی کرد. این که چرا، در این باره از خانم نسیمه بشنوید.
ما دیگه هیچ بازی نمی خوردم، دمی ماندمش داخل اولی. مردم بازی دادن که بیار اطلاعاتان که ما تاویز میتیم و تو میکنیم و تو زدن خانه را. شوهر من گفته بود که تو صبح نی دیگه صبح میموری. بازی دیگه صبح که آمده ایره خوب لد کرد. گفته اینه تو دروغ گفتی، با ما پیسی مرام گرفتی. گفته ما خزنده هستم اینه. و می خاطر باز مار نسیم کده باشی کنم. کلش بر دوزی می آین، بشتک دوزی می کنن.
لیدای 13 ساله باشنده شهر کابل قصه یک ملنگ را که به خانه همسایه ایشان آمده بود این گونه توضیح داده میگوید:
یک همسایه ما بود، خوشش وطن خود رفته بود، ملنگ آمده بود پشت دروازه تق تق زد، گفت خیر، من چوی صبحگیر ندارم، خیرات میطلبم، خیر، من غریب هستم، من نان بده. او همسایه ما سنوش رفته بود تا کنان آره و گریختم.
گفته می شود در گذشته ها مردم احترام زیادی به ملنگ ها داشتند و معتقد به هر عمل و گفتار آنها بودند، اما در سالهای اخیر مردم آنقدر به دیده احترام به آنها نمی بینند. محبوب محبوبی مدیر فرهنگی باغ زنانه شهر کابل در مورد این که چرا قبلا مردم بیشتر به ملنگ ها عقیده داشتند میگوید:
از اثر احترام نهایت زیادی که به می طبقه داره که بازم از گذشته ها و از قدیم و قدیم قبول شده است، فرهنگ منفی اما قبول شده از سالیان متمادی به این طرف. اینه میره مردم ما بدون از این که معلومات و آگاهی داشته باشن اینه میره قبول کردن، ظاهرا فکر میکنن که اینمی یک چیز واقعیت است، اشخاصی هستند که قابل احترام هستند، در خانواده برای اولاد خود پرورش میکنه که بچه اینی بزرگ است، اینی ملا است، اینی مولوی است، اینی مثلا احمد است، محمود است، مکلفیت تو است که باید این احترام کنی. اینمی تربیه به حساب خانواده ها باعث بیخبری شده و تکرار هر عمل ما به شکل دائمی این عادت میشه، عادت ما بالاخره این گسترش پیدا میکنه، از مثبت یا منفی باشه. زمانی که این به شکل تکرار گسترش پیدا کرد و عادت شد، این مبدل به فرهنگ میشه. ما باید مطالعه داشته باشیم، به کتابخانه ها رجوع کنیم.
قسمی که دیده می شود برخی ملنگ ها بر سر قبره ها و هدیره ها شب و روز خود را سپری کرده و از هدیره ها حفاظت می کنند. حال بیایید از بعض مردم بشنوید که در مورد ملنگ ها چی نظر دارند.
ما شبانه هستم باشنده قلعه فتلا. از نظر فرهنگ شهرنشینی ببینیم کار درست نیست، از نظر عزت نفس هم هر کس باید که همین مسئولیت خود بپذیره، کارهای خرد ریزه هم اگه باشه بکنن همین درآمد خود به دست بیارن. این کار زیاد مناسب نیست که مثلا انسان بخواد که از طریق عذرزاری بخواد پول جمع آوری کنه.
بلقیس هستم باشنده شهر کابل. در جامعه ما ای اشخاص که لباسای عجیب غریب میپوشن، سادو میگن، گدا میگن، یا ای که در بعض حالتا چیم مداهی میکنن، که اکثرا به نظر من این مسلک اصلا مسلک مناسبی برای اشخاص خصوصا مردم شریف افغانستان نیست، درآمد حلال به دست بیارن.
این که کلمه ملنگ چیست و در اجتماع فرهنگ و ادبیات افغان ها چگونه از ملنگ یاد آوری شده است، در این مورد همکارم شمیلا جاوید با نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب
می‌کند.
استاد اگر لطف کرده بگوین که ملنگ یعنی چی؟
ملنگ یک کلمه قدیم فولکلوری ادبی است که در زبان‌های متعدد همین مرز و بوم افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان، این مناطق حتی در هندوستان این کلمه به کار رفته. شخصی را گفته میشه که تارک دنیا باشه و به منظور یک هدف دنیا را ترک کرده باشه، این را به نام ملنگ یاد میکنم. ملنگ ها معمولا آنانی هستند که با دنیا سازگاری ندارن، بیشتر هدفشان عقبا و آخرت میباشه و یا یک هدف مشخصی را که اونا تعیین کرده میباشن به او هدف زندگیشان را در چارچوب رسیدن به اون هدف عیار میکنن.
در ادبیات دری چگونه آمده نام ملنگ؟
کلمات ملنگ معمولا در ادبیات دری، در نثر، در نظم، در رباعیات، در غزلها، در ثلاثی و خماسی، در اشعار متعدد، حتی در اشعار سپید ملنگ دیده می شود که کلمه عزتمندانه بوده، کلمه بی آلایش بوده. حتی شعرا و نویسنده های بسیار بزرگ این کلمه را در اماکن استغنا و بی پروایی و در اماکن سرشاری به کار بردن. مثلا بهلول با وجودی که در خانواده شاهی بود ولی خیلی بی پروا برای خود زندگی ملنگی انتخاب کرده بود. بعدن هم دیده می شود که به نحوه ولو که همین لفظ ملنگ نبود، لفظ درویش یا لفظ مثلا فقیر و لفظ مشابه از این الفاظ قلندری داشتن.
بله خب در سابقه زیاد مردم احترام میکردن، اما حال برعکس چرا؟
چون کلمه ملنگ به معنای مرد نیکوکاری که با کس ضرر نمیرسان و زندگی تنها و عزلت میگذید، این را به نام ملنگ یاد میکرد
و به خاطر
احترام. احترام داشتن بسیار زیاد، درویش و ملنگ ها و اینا را احترام داشتن. ولی بعدها متاسف فانه که از این واژه سوء استفاده ها قرار گرفت، چون برخی ها در لباس ملنگ معتاد به مخدرات چرس و امثال از این بودند، یا مثلا جامعه ملنگ راپور های خانه های مردم به نام ملنگ با خانه های مردم رابطه پیدا کرد و بالاخره به گروپ های سارقین و مجرمین و گروپ های جنایتکاران راپور های از خانه بله. داده شد.
بله، یعنی چی فکر میکنین استاد؟ فعلا ملنگ حقیقی در جامعه افغانی وجود نداره؟
فکر نکنم که تا جایی که ما شناخت داریم انسان هایی که واقعا زندگی ملنگی گزیده باشند ببینیم.
تشکر،
سلامت باشید.
خب شنونده های عزیز، با امید اینکه برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد، ما هم با شما خدافظی میکنیم تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر. الله یار و مددکارتان.
عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم.
تن آب حیات است و بس. سوخت را سوخت تن آب حیات است و بس. آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز. باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بریز.